بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه گذشته این مسئله را بررسی کردیم که از موضع مکتب تفکیک گفته شده است عقل مورد قبول ما عقل دفاعنی یا عقل انواری است، نه عقل فلسفی و مثلا عقل کلامی یا عرفانی و مانند آن. عرض کردیم که مقصود از این عقل دفاعنی نمیتواند یک معنایی در عرض و مقابل این اقسامی که از عقل گفته میشود قرار بگیره. عقل دفاعنی که برگرفته از روایت سخن امیرالمومنین علیه السلام است در واقع همون عقل موهبتی است، قوه تعقل است، استعداد درک و تعقل است که خداوند به انسان عطا فرموده و این باید شکوفا بشود به فعلیت برسد که نکاتی عرض کردن دیگه به اونها بر نمیگرد. در یک تعبیر دیگری برخورد کردم به کلمه عقل خالص، یعنی اونجا از عقل دفاعنی تعبیر کردن که مرادمان هست، در یه جای دیگری گفتن عقل خالص یا عقل سلیم. عبارتشون این هست، میگن فهم درست و خالص و غیر التقاطی، فهم درست و خالص و غیر التقاطی دین فهم غیر فلسفی است. ما نمیگوییم سخنان این بزرگان را نخوانید و ندانید، هرگز. ما میگوییم آن که فطرت تعلقی بشر را به اوج معرفت الوهی و قرب ولایی میرساند معالم قرآنی و تعالیم اوصیایی است با فهم تعقلی و عقل خالص و فطرت سلیم. یعنی کتاب مقام عقل صفحه 280 و 281. خب قسمت اول عبارت که ما قبول داریم حرف درستی است، اون که ما را به فطرت انسان را به اوج معرفت علوم میرساند و به قرب ولایی نائل میکند اون معالم قرآنی و تعالیم اوصیایی است، یعنی قرآن و عترت. این درست، در این سخنی اصلا نیست، ولی بحث بر این است که فهم معالم قرآنی و تعالیم اوصیایی چگونه باید با فهم تعقلی و عقل خالص و فطرت سلیم. و باز همون حرفای گذشته اینجا هم قابل تره که مراد از این عقل خالص چیست و چگونه به دست میاد. آیا عقل خالص اکتسابی است یا موهبتی است؟ اگر موهبتی است چگونه باید حفظش کرد و اگر اکتسابی است چگونه باید دستش آورد؟ عقل خالص معمولا کاربردش در مقابل عقل مشوب است که مقصود عقل مشوب به وهم و تخیل و احیانا هواهای نفسانی و این چیز است. یعنی اگر چنانچه عقل انسان که معمولا هم گرفتار دیگه عقل بشر غیر معصوم معمولا این گرفتاری ها را داره، یا از ناحیه غرایز و تمایلات صدمه میخوره یا از ناحیه قوای جزئی نگر مثلا وهمیه و قوه تخیل امثال اینها. خب این عقل خالص مثلا بدیهیات میگوین عقل خالص هست، یعنی بدیهیات اون چیزهاییست که این گونه عوامل در اشتخالت نمی کنه. خب همه جا که بحث بدیهیات که نیست، اگر حالا ما مرادیشون از عقل خالص این باشه، خب این یه حرفیست که دیگران هم دارن، این فلاسفه هم دارن، از مختصات مکتب تفکیک که نیست. همه میگن که انسان باید بکوشد عقل را از توهمات، حالا با ابزار منطق مثلا، میگوین با کارورزی و مهارت در منطق انسان میتونه از مغالطات که وهمیات مسئول بود. از ناحیه قرائز تمایلات هم تهذیب نفس میخواد. این رو همه گفتن، یعنی در آثار بزرگان فلسفه بر این خیلی تأکید شده و تأکید میشود. مثلا از اساتید معاصر در بیانات و آثار حضرت آیت الله جوادی عاملی حضرت الله تعالی خیلی بر این دو مقوله تأکید میشود که باید عقل را از این که مشوب بشود به وهمیات یا این که تحت تأثیر تمایلات قرار بگیره باید نجات داد یا حفظ کرد. این یک مثلا دستوریست، بخش منطق بخش اخلاقه. پس این از مختصات تفکیک نیست. اگر نه، مرادشون از عقل خالص عقلیست که فلسفی نباشه، کلامی نباشه، علم تجربی نباشد. اگر اینا مراده، خب میگیم پس چی ما چی هست؟ چون بالاخره یا عقل کودکانه است، یا عامیانه، یا علمی، دیگه از اینا که خارج که نیست. عقل انسان یا در حد طفولیت میماند، میشه کودکانه، یا رشد میکنه به فعلیت میرسد بر اساس یافته های عمومی، مشهورات، مزنونات، مقبولات، این میشه عامیانه. یا رشد میکند به فعلیت میرسد از طریق بحث های علمی، علوم مثلا طبیعی، یا بحث های فلسفی یا کلامی و مانند آن. خب اگر بنا باشه که عقل کودکانه را با عقل مثلا فیلسوفانه بسنجیم، ترجیح با کدوماست؟ یا اگر بنا باشه عقل عامیانه را حتی با عقل فیلسوفانه یا متکلمانه بسنجیم، ترجیح با کدوماست؟ نمیتوانیم بگوییم عقل کودکانه اولاست یا عقل عامیانه اولاست. اگر غیر از این شما بلدید که ما بلد نیستیم، بفرمایید. پس یا عقل خالص معنای اول مراد است که خالص از اوهام شود، از بند مغالطات رها بشود. خیلی خوب، این که حرف درستی است. منطق را، برهان را، صناعت برهان را برای همین وضع کرده اند که انسان از اونا نجات پیدا کند. و اگر مراد این است که از دست برد هوا و هوس و تمایلات نفسانی مسون بماند، خب این هم که بحث البته اخلاقی است و گفتم شده است، از ویژگی‌های تفکیک نیست. که حرف، پس حرف درستی، یعنی عقل خالص به این معنا ما میگیم حرف درستی است و از سخنان تفکیک نیست. و اگر نه، مقصود از خالص این است که عقلی که هیچ گونه رنگی، هیچ گونه جامعی در تن نکند، لخت و عریان باشه، که چنین چیزی ندارد. بالاخره عقل انسان در محیط زیست او بروز و ظهور پیدا میکنه، شکل میگیره، رنگ میگیره، جامعه برتن میکنه. حالا که جامعه برتن میکنه، یا کودکانه است، یا عامیانه است، یا عالمانه، از این سه خارج نیست. عالمانه، حالا عالمانه با علوم تجربی، عالمانه با علوم عقلی فلسفی یا علوم عقلی کلامی، یا عرفان نظری یا امثال اینها. و اگر مراد از عقل خالص، اگر مراد از عقل خالص این باشد که این نداریم، بالاخره ما باید هم یکی از این عقلها بدیم، یا کودکانه اش را، یا عامیانه اش را، یا عالمانه اش را. مسلمن عقل میگوید عالمانه بهتر است. ملاحظه میکنید که همونطوری که در جلسه قبل هم عرض کردم، بیشتر به نظر میاد بازی کردن با الفاظ است، یعنی بهره‌گیری از یک ادبیات جذاب، تعابیر نسبتاً زیبا و ادیبانه، پشت صحنه یا در اون مایه این الفاظ میده که چیزی نمیمانه که انسان بتواند بر اساس آن اتکای بکنه، استناد بکنه. خیلی خوب، چجوری میشه؟ میدانم از میکنم میخوایم به مصداق خارجی هست، یعنی بالاخره یه راهکار میخواهم. همون عقلی را که از طریق معارف دینی میخواهد به فعلیت برسد، ما که منکر اون قطعا نیستیم، همه قبول دارم. چطوری میخواد وارد بشه؟ انسان میخواد برای قرآن رو بخونه دیگه، میخواد آیات قرآن تدبر کنه، تعقل کنه. این انسانی که میخواهد آیات قرآن را تعقل تدبر کند، یا اصلا ذهنش هیچ لباسی جامعی بر تن نکرده، خدا دادی همطوری که از اول خدا به او داده همطورا منده که نداره، پی پرده که نداره. لااقل انسان معمولش این است که 15 سالی لااقل طول میکشه، 20 سالی طول میکشه، معمولش هم 20 سال از 20 سال بعد است به نوعاً. بالاخره حالا یه خورده زودتر بگوییم این رشدی داشته، 15 سالگی مثلا این حدودات یه وارد معارف شده، خیلی خیلی کوچکتر باشه 60 سالگی دیگه. از هر وقت که ما شروع کنیم عقل او شکل گرفته، یک جامعه هایی از محیط زندگیش برتن کرده، اندوخته هایی داره بلا شک. این اندوخته ها را از کجا گرفته است؟ از خانواده، از محیط خانواده. اصفایی میکنم جهانه میکنم، مثلا از تلویزیون، از رادیو، از روزنامه ها، اهل مطالعه، از کتاب ها، شنیده ها، خونده ها، دیده ها، امثال این هاست دیگه. از کردم واقع بینانه آدم باید حرف بزنه. خب این عقلی که الان این شکل را به خودش گرفته است، میخواد وارد فهم قرآن بشه، این دیگه خالص نشد. مگر ما یه راهی پیدا کنیم، بحث آخر، اون بحث آخره که اگر یه راهی بتوانیم پیدا بکنیم که از دخالت نابجای عقل جامه بر تن کرده با به اصطلاح پیرایه های مثلا اندوخته های خودش بتونیم کاری بکنیم که عقل نتواند خدشه ای وارد بر معارف دین، اگر راهی پیدا بکنیم به همه اینا به درد همه میخوره. اگر راهی نتوانیم پیدا بکنیم همه اینا مشکل ساز میشن. هم دایم داره اینه دیگه. بلکه مشکلی که عرض کردم قبلنم، مشکلی که از ناحیه این عقل عامیانه در معارف، ولی یه وقت بحث های مثلا فقهیست، اونجا میگیم عقل عرفی، بحث مصادیق و موضوعات ایناست، اما بحث ما بیشتر تو معارفه. اونجا که بخواییم در باب معارف بشاید که بفهمیم که این عقل عامیانه این عقل عامیانه ضربهش بیشتر از اون عقل همیشه که مجهز به علم، عقل علمی است. سخن حقیقی این است که حقیقتا این عقل دفاعینی یا این عقل خالص، اگر مقصود این است که هیچ جامعه لباسی از یافته ها و اندوخته های بشری بر تن نکرده باشد، ما چنین چیزی نداریم. و اگر برتن کرده است، حالا یا اندوخته های عامیانه و سطحی است، یا علمیست، حالا علمی به شاخه‌های مختلفی که داره. اینجاست که ما باید ببینیم آیا ما یه راهی داریم که از خدش وارد شدن به معارف ناب دینی جلوگیری بکنه یا نه. اگر داریم در همه به کار میبریم و اگر نداریم همه اینها بالاخره یک آسیب وارد میکنن دیگه. این چه پردیست که این آوازو میزنه. بنابراین این سخن هم کارو تعبیر به خالص کردن همچنان یک لفظیست کوخالی، این معنی محصلی نداره. خب کدوم از در نبید کدا دیگه؟ خب روایات رو که بخواد بکنه از کی شروع میکنه؟ از کی شروع میکنه؟ از اون اول که به دنیا میاد چشم باز میکنه، کافی جلوش هست؟ یا 10 سال، 15 سال، 20 سال میگذرد، بعد اگر تازه 10 سال کافی میره کجا شروع میکنه؟ خب بالاخره اما روایات هم از کلامن کلام، یعنی وقتی میخواییم به قرآن رجوع کنیم به قول ایشون تعالیم وحیانی یا اوسیایی، اوسیایی مراد هم روایات دیگه. دوباره فهم روایات چطوری انجام میشه؟ با کدوم عقل؟ عقل عبدالی کدومه؟ نه، حالا دیگه این اگر کسی فلسفه نخوان دیگه عقلش باورها و فرهنگها و اعتقادهای عرفی هیچی نداره؟ اون که عامیانه نشان برد همون مشکل همجاست. بالاخره عقل انسان علاوه بر اون قواعد فهم و ابزارهای فهم یک سلسله باورهای، آدابی، رسومی، اعتقاداتی از زندگی، از محیط، امثال اینا داره. یا اینا پالایش میشه یا نمیشه. پالایش نشود میشود عامیانه، پالایش بشود میشود عالمانه. نه از این است که اصلا ما نداریم عقلی که از فرهنگ زمانه، از محیط زیست خودش، از خانواده خودش، از رسانه ها، از مطبوعات، از کتاب ها چیزی نیندوخته باشد. اگر کتاب گلستان سعدی هم بخواند از اون راه ذهنش یک شکلی میشه. لیلی و مجنون هم بخواند، بابا طاهر عریان هم بخواند، شاهنامه فردوسی هم بخواند، هر میشه که هر کتابی بخونه بالاخره به هیچ که نیست که قصه های مادر بزرگ را گوش بگیره، پدر بزرگ را گوش کنه، برای خواب او بگویند، تو ذهنش دارن یه چیزایی میریزن. مگه میشه که ما یه آدمی پیدا کنیم که عقل او و ذهن او از این داده واردات بشری توهی باشه؟ یه کلمه نداره چنین چیزی. اگر سخنی هست در نوع واردات هست و حتما واردات داره، رنگی گرفته خلاص. تعجبی فهمه چه هرده کنم این نقطه بنده اینه که نداریم ماشین این ذهنی که از همه اینها او را بله، مگر اون انسان در خلایی جای زندگی بکنه که اونم اسمانه نمیشه انسانی از هست میشه بحث ماست. خب از این بحث اول پس میگذاریم. بحث اول میشه که آقایان میگوین مکتب تفکیک طرفدار عقل است، اما عقل دفاعینی یا عقل خالص و نه عقل علمی و عقل فلسفی که این را بحث کردیم. خب چرا؟ خب نه آیات رو اول بگیرم دیگه، همش که نصوص که نیست. از آیات باید برداشتی بکنیم بفهمیم تا این ذهنیات خودمون را بپالاییم، درسته؟ این آرایه های ذهنی را با فهمی که از روایات داریم میخواهیم اینها را تنقیح کنیم. دوباره کلام میشود در این که ما که میخواهیم این روایات بفهمیم چطوری میفهمیم؟ با چی میفهمیم؟ با همون ذهن و درک و فهم را میریم سراغ روایات. ملاحظه میکنیم؟ پس مگر قبل از روایات بتوانیم به پیرایی، یعنی پیرایش کنیم، ولی از خود روایت نمیشه پیرایش کرده، چون فهم روایت هم مثل فهم قرآنه. ما میخواهیم از ورای الفاظ، از پشت عینک و دیوار و حجاب این واژگان، این ظواهر، این عمومات، این مطلقات، این نمیدونم محکمات، متشابهات، حالا چه در قرآن چه در روایات، فهم میکنیم. حالا نصوصی باشه اون دیگه از اون که بگذاریم بقیه چه کار میکنیم، دوباره برمیگردیم سخن که داریم با ذهنمان، با عقلمان چه رنگی دارد میفهمیم. این رنگ چه رنگی است؟ یا عامیانه است یا عالمانه، از این خارج نیست. یعنی شما میگید که ما حالا برای فهم قرآن بدون سراغ روایات، خب میگیم برای فهم روایات چه کار کنیم؟ اونم وحی است دیگه، حالا الفاظش وحی نشده باشه مضمون و مفاد که وحی است. نه شرا در خصوص معارف فلسفی قرآن بود، کما اینکه در معارف علمی قرآن عالمان بهتر میفهمند. البته بعد خواهیم رو با رعایت قواعد و ضوابط فهم، نه صرف اینکه یک کسی فیلسوف شد یک کسی عالم شد، نه خیر، این شرعی به اصطلاح این ابزار برای اون تعیین میکنه، زمینه میسازه. کما اینکه عقل فقیه، عقل فقهی آیات احکام قرآن را بهتر میفهمند. اینجوری دیگه. کما اینکه عقل عارف آیات عرفانی قرآن را بهتر میفهمه، کما اینکه عقل مورخ آیات تاریخی قرآن را بهتر میفهمه. و قطع علی هذا، اینجوری قرآن یک سفره ایست که همه متخصصین را فرا میخوانه، یعنی همه میتونن برن از یاد بگیرن چیز بفهمن. البته یه سری از قواعد مشترک عامی هست، فیلسوف باشه، فقیه باشه، ادیب باشه، مورخ باشه، عالم فیزیک باشه، هرچه باشه، اونا باید رعایت کنه. با اون اندوخته ها، با رعایت اونها، اون یقینا از زیستشناس، از زیستشناسی بهتر از ما میفهمه. ملازمه فهمه چه از ما. بنابراین نمیگیم که دیگه حالا کل قرآن اینجوریه که همه اون بوتون و معارفش برای کسی اگر فیلسوف شد، نه، در خصوص موضوعات متناسب اون موضوعات. خب از این بحث اگر ما بگذاریم، کنم به قدر کافی توضیح داده شد، میرسیم به این که اینم بحث جالبیست. اگر بنایت فرمایید، دیروزم عرض کردم، ایشون میگوید که ما مکتب تفکیک، طرفداران مکتب تفکیک، نه تنها با عقل مخالف نیستیم بلکه با فلسفه هم مخالف نیستیم. من برای اینکه دیگه معطل نشیم عبارات خودشون میخوانم. میگوید تفکیکیان با فلسفه هم مخالف نیستن تا چه رسد به عقل. مرحوم شیخ استاد مراد شیخ مشتبه قدینی است که ایشون شیخ مرحوم شیخ مشتبه قدینی دست بونده، 40 سال فلسفه تدریس کردند. 40 سال خیلی است. تفکیکیان بنابر پیروی از روش علمی میگویند هر چیزی را در مرتبه و جای خود قرار دهیم و علوم و حقایق و اصطلاحات را مرزبندی کنیم. این روش روش علمی است و جز این هر چه باشد عامیانه و فاقد ارزش است. این یک مطلب. کتاب مقام عقل صفحه 261. یک دوباره در یک جای دیگری بگویند ما با همه ارزشی که برای فلسفه قائل هستیم و به فلسفه دانان و فلسفه خوانان خود با چشم احترام می‌نگریم و از تألیفات فلسفی استقبال می‌کنیم و خودمان تألیفات فلسفی داریم و برای واجدان شرایط خواندن فلسفه را لازم می شماریم، اما فلسفه را مبنای نهایی شناخت حقایق نمی دانیم، زیرا به تصریح بزرگان فلسفه همه ی حقایق نفس الامری با فلسفه شناخته نمی شود. پس شناخت حقایق باید از طریق علم وحیانی و با تعقل وحیانی حاصل شد، زیرا علم به خودی خود از فهم همه حقایق ناتوان است. این هم یک شاخه، یعنی فلسفه ناتوان است، لذا باید بریم سراغ یک مرجع دیگری که اونم وحی است و استفاده کنیم. البته گفتن همه فلاسفه این رو گفتن، اینجا خودشون میگن که این حرف ما هم نیست، فلاسفه هم گفت. همون کتابی که عرض کردم صفحه 283، باز یک تعبیر دیگری هم دارد، میگوید از فقیه فیلسوف آیت الله العظمى حاج سید محمد هادی میلانی متوفای 1395 قمری پرسیدم آقا نظرتان درباره فلسفه چیست؟ دو جمله در جواب فرمودند که فصل الخطاب است، صناعات است، طلبه باید بداند. این را به نقل جناب آقای حکیمی مرحوم استاد عظمای میلانی فرمودند، صناعات است، طلبه باید بداند. نظر مرحوم حاج شیخ استاد، یعنی مرحوم شیخ مشتاق فضلی، هم جز این چیزی نبود. فلسفه صناعات است، نه معراج معارف، و طلبه مستعد و واجد شرایط باید بداند، نه اینکه آن اصطلاحات و مفاهیم را با حقایق آسمانی درآمیزد و به آن حقایق زیان برساند. این هم صفحه 284 و 85 هم کتاب مقام عقل ایشون. این درباره فلسفه. خب یک چند نکته به نظرم میرسه که در رابطه با این مسائلی که نقل کردیم به عنوان ارزیابی و بررسی عرض می‌کنم. نکته اول این است که می‌گیم شما درباره آموختن فلسفه دو تا حرف دارید، میگویید مجاز است و برای واجدان مستعدان و واجدان شرایط هم اصلا واجب است. به فتوای شماست در آن طرف اصلا فلسفه خوبه نسبت به اونایی که تحریم میکنن و کسانی که امام رضوان الله تعالی علیه شنیدی دیگر تلویزیون هم خودشون فرمودن که یک زمان ایشان بعد چون فلسفه تدریس میکردن، اصحاب تدریس میکردن خود یک زمانی، بعد مرحوم آقا مصطفی آزادی ایشان از کوزه آب میخوره، اونایی که با فلسفه مخالف بودند میگن این کوزه را آب بکشید، چون پدر ایشان فلسفه تدریس کرد. الله اکبر، از جمهور با من جمهور فکری خیلی چیز عجیبی است. شنیدید دیگه این را؟ اینا از امام از تلویزیون پخش دادن تبیر خودشان. یعنی ببینید موقت مخالفت با فلسفه با واقع این چیز این چی رفت دارن فردن دارم دارم یک هویت مستقل نداره. خب حالا این با دست آقای حکیمی را مثلا بوسید، احترام کرد که شکر کرد که شما اینجور نظر میدهید، میگوید مجاز است بلکه برای دم که اصلا واجب است. فتوای از آیت الله میلانی هم که ایشون نقل کردن، صناعات است، طلبه باید بدن. خیلی حرف بلندی البته واقعا نشاندن اون نگرش باز مرحوم آیت الله میلانی. میگه عرض بکنه که شما میگید یا مجاز است یا واجب. بسیار. حالا کسی آمد و رفت فلسفه یاد گرفت طبق این نظر شما، یا احساس کرد برای که واجب است، یا نه اون مجاز است رفت فلسفه یاد گرفت. در اینجا سه فرض قابل تسلیل است، شما کدوم را انتخاب میکنید؟ یک، فرض اول این است که بگویم آقا این اندوخته های فلسفی، آموخته های فلسفی هیچ گونه تأثیری در فهم معارف قرآنی و روایی و وحیانی ندارد. میگه فرض دوم این است که بگوییم تأثیر دارد جبرن و قهرن، فاقد اختیار. اصلا دیگه انسانی که رفته از این را یاد گرفته است، اوتوماتیکی وقتی که میره سراغ آیات همونها را زن بر آیات قرآن فرسونه که تحمیل میکند و اونجوری میفهمه، اصلا یه اختیارم نداره کار نکار. این هم یه فرسونه. فرض سوم این هست که بگیم تأثیر گذار هست اما جبری نیست، انتخاب گرانه است. این هم یه فرض دیگه. یه فرض سوم دیگه نداریم، یا اصلا تأثیر نمیگذارد یا تأثیر میگذارد قهرن و جبرن اجتناب ناپذیر است، یا تأثیر میگذارد و اجتناب پذیر است، جبری نیست. طبق فرض اول میگیم خیلی خوب، اگر فرض اول باشه، البته حالا اینا نمیگن، اما استثنای بحث میکنیم، اگر کسی بگه آقا من میگم اثر نداره، میگیم خیلی خوب، این دیگه چیز دار فریادی نداره، زیانی نمیرساند. تو فرض بر این است که آموختن فلسفه، کسی فلسفه بیاموزد وقتی سراغ قرآن رو باید میره، هیچ تأثیری برای نمون نمیدارد. اگر این فرض باشه که خوب بنابرای چه اشکالی داره دیگه که ما بیان بگیم آه خلط نکنید، در هم نیامیزید، نه اصلا در هم آمیزه نخواهد شد، خلطی هم نخواهد شد. این حالا این فرض اینا نمیگن، اما بسیقای شهور میگن. خب اگر فرض دوم را بگویم که آقا ما میگوییم اگر کسی رفت آموخ و اندوخ سراغ قرآن که میرود قهرن و جبرن، این فهم فلسفیش تأثیر میگذارد، ضرر میرساند، یعنی تأثیر منفی دیگه. چون اگه تأثیر مثبت بذاره که خب عیبی نداره که. تأثیر سلبی و منفی و قهری عرض میکنیم که اگر اینطور باشه اون وقت شما دچار یک نوع مقال امروزی حالا تقریبا میگن پارادوکس میشنید، یعنی دو تا حرف متناقض دارید میزنید، منطقتون منطق تفکیک تناقض آلوده. چرا؟ چون اگر واقعا این گونه است که این تأثیر منفی میگذارد بدون اختیار، نباید اجازه بدید که کسی برود این یاد بگیرد. و این که میگید واجب است به یاد بگیرید، نه جایز است یاد بگیرید، از این برم ضرر میرساند. مثل این است که اجازه بدهید یک کسی برد مواد مخدر استفاده کند، بعد هم از شرک رو ملامت بکنیم. اول بگوییم استفادهش مجاز است، بعد بگوییم آقا به سلامتیت ضرر میرساند. اگر ضرر میرساند از اول نباید اجازه بدهید. پس اگر مراد آقایان این باشه که این جبران اثر میکنه و اجتناب ناپذیره، با این حرفی که میگوین جایز است و واجب است تناقض دارد، تناقض هم که باطله، پس این فرض هم باطله. میمانه فرض سوم. فرض سوم این است که تأثیر میگذارد اما اجتناب پذیر هم هست، جبری نیست، قهری نیست. میگیم خیلی خوب، ما هم همینو میگیم. این همون رأی است که نحن نختار و حادشه، شق سعی همینه، این درسته، این فرض درسته. خب حالا برمیگردیم به همون بحثی که در این موقت قبلی هم اشاره کردم خدمت شما. اگر اجتناب پذیرد، مرد آن است که راه اجتناب را بگوید. چون آخر بگوید آه برید یاد بگیرید، هیچی ندارد، آثار سلبیش را هم میتوانید ازش پرهیز کنید. یک کسی بگه آه من میرم یاد میگیرم آثار سلبی نداره، میگه چرا ولی میتونی اجتناب کنی. خب بگو آه راهش چیست؟ راهش بگو نبسته چرا راهی داره؟ چرا باید بکنی؟ اگر فرمایش شما بگه آه به سراغ روایات، میگه من کلام هل کلام ما میخوام روایات را با همین ذهن فلسفی بفهمیم راه نجاتی دارد یا ندارد، اگر بدآموزی دارد راه پرهیز دارد یا نه، اگر ندارد اون حرف قبلی است، چرا اجازه میدید؟ اگر دارد راهش رو فرمایید چیه؟ ببینید ندارد راهش، ندارد یه راهی نشان میدهند، بگویند بله اگر این مسیر را طی بکنید اون وقت از پیامدهای منفی اندوخته های فلسفی تان مسئول میمانید. چون چیز آقایون ندارن، فقط گفتن که نه اینا التقاط نکنید، به هم نیامیزید، چشم. چگونه؟ ندیدن بند که ندیدن چیزی که یه رایی نشون داده باشه. به قول آقا صرفا مثلا میگن آقا بریم سراغ مکتب اهل بیت روایات، میگیم چشم، ما روایات رو سرمون میگذاریم، روایات سرش بحث نیست، آقا اونا رو هم میخوام بفهمیم. فهم روایاتش چطوری چیکار بکنیم؟ شما عقل ما هم فلسفی است، پس اجازه دادید، شما دیگه اجازه دادید، واجب هم داره سید رفتیم عقل فلسفی چیکار کنیم؟ رو روایت کنم نهج البلاغه رو مثلا معنا کنیم، یا خودون احمد رضا یا توحید سلم یا بهار الانوار به رضا چیکار بکنیم؟ راه میشون ندارم. اما رضوان خدا بر اون مردی باد که در مقدمه المیزان راه را نشون داد. علامه سبحانه راه را نشون داد. علامه هم درد را گفته، هم راه درمانش را گفته. این آیان فقط میگن این درد است، آقا این مشکل است، حالا راهش کدام است؟ آخر باشه راه نشان ما نشان بده که راه های غیر عملیاتی هست. درد میخواد با الفاظ عقل دفاعی چیز است بزن چیه. ولی علامه چی گفت؟ علامه میدانید حالا انشاءالله بعدا اگر بحث شد از خواهم کرد انشاءالله، چون ایشان به سخنان فلاسفه در تأیید مدعای خود استدلال کرده که اشتباه است. خواهم گفت از جمله بر کلام علامه طباطبایی در جلد پنج المیزان اینو میگن انشاءالله. ولی علامه در مقدمه المیزان این قسم از حرف تفکیک را گفته، قرآن قسم را، که نباید قرآن را تطبیق کرد بر پیش دانسته های علمی و فلسفی و کلامی و عرفانی و اینها. این را هشدار داره مقدم علمی میگه تفسیر غیر از تطبیقه. تطبیق آن از شما یک نظریه ای، حالا یا فلسفی یا کلامی یا عرفانی یا علمی تو آشاخهای مختلف بکنه گرفته ای مسلم میگردید یک آیه شاهد پیدا کنید، آقا این آیه ببینید همه هر جانه میزنه میشه تفسیر. هازا لیسه به تفسیر، هازا تطبیق. و لذا نقد میکند مرحوم علامه نوعاً این گونه شیوه هایی را که به کار گرفته شده است. بعد چی میگه؟ همجرا ما را معلل رها نمیکنه، حیران و سرگردان، میگه راهش این برای این تطبیق رخ ندهد شما باید نظریاتی را که دارید به روش صحیح تفسیری عرضه کنید بر قرآن. بر قرآن یعنی این درک فلسفی را به قرآن عرضه کنید، نه بالعکس. درک کلامیتون را به قرآن عرضه کنید، نه بالعکس. خب چگونه؟ میفرماید چندین بار طلاع این هم از کردیم دیگه دوستان میدانی فرمایش ایشان را. خب قواعد ادبی اینایی که برای تفسیر لازمه، زبان، قواعد زبان اینا باید رعایت فیلسوف از عالم تجربی متکلم هر که میخواد باشه باید این قواعد را دقیق رعایت کنه. لغت، واژگان، قواعد ادبی، بلاغت، فصاحت، معانی، بیان، صرف، نحو دقیقا رعایت بشه. بعد قواعد عقلایی حاکم بر زبان در باب عام و خاص، در باب مطلق و مقید، در باب اساس الحقیقه، عدم قرینه، امثال اینها مفاهیم، اینایی که اصول فقه بحث میشه، قواعدی که در اصول فقه بحث میشه اینا باید رعایت کنه. و سه، بعد از رعایت اینها آیات مربوط به یک موضوع را جامع نگرانه ببیند. نه باید این آیه اکتفا نکنه، مجموعه آیات مربوط به یک موضوع را ببینه، سیاق کلام را، قبلش را، بعدش را، این هم را باید نگاه بکنه. روایت معتبری هست درباره اون، به اون هم توجه داشته باشه، اون وقت ببینه چی در میاد، چی استفاده میشه، این چه از قرآن استفاده میشه، اون چیزی که استفاده میشه بر این اساس اون میشه مدلول قرآن. البته احتمال خطا نمیدهید، این چرا؟ احتمال خطا که ممکن است ایشان در یک جایی این راهی را که رفته درست نرفته باشه هست، اما این که بعد مختصر به دیسون کنم بیدم استردم و فرمی همه هست دیگه، این همه همه گامی تخته ای در اجتهاد که ما به شما فرمیم همینه دیگه. مگر همه ی اقوالی آرایی که یک مجتهد میده در فقه میده صحیح؟ نه، مهم روشه. بارها این را عرض کردین از فرمشو خیلی واقعا حرف سنجیده ایستا، که تفسیر به رأی این نیست که انسان هیچ رأیی نداشته باشد. تفسیر به رأی این است که شیوه تفسیرش غلط باشد، که رأیش رو تحمیل کنه بر قرآن. خب بنابراین راهش اینه. این راه میتواند ما را از پیامدهای هر اندوخته بشری، فلسفی باشه، علمی باشه، کلامی باشه، مسئول بداره. ولذا با خیال راحت میگیم آه شما در هر حوزه ای میخوای متخصص بشوی آزاد. هر کس در هر حوزه ای میخواد تخصص پیدا کند آزاده، بلکه خیلی هم خوب است. با تخصصش خدمت عرض کردم تصورات و ذهن او در طرح سوال و صبر و فروز نسبت به آیه قوی میشه. یعنی آدمی که در اون رشته تخصص داره، سوالاتی داره، صوری فرضهایی داره بتونه مطرح کنه که یه آدمی که اون رشته نمیتونه فرض کنه. خب حالا این فرضها را مسلم بگیره یا بعد از تفسیر تصدیق کنه؟ نه، تصدیقش را میگذارد بعد از اون راهی که عرض کردیم. لذا تخصص در فلسفه یا در هر علم دیگری نقشش بیشتر در جولان فکر است، در تصور، نه در تصدیق. که اگر بخواهد در تصدیق از اول کار رو تمام شده بگیره میشه تصدیق. اما ذهن او قویست، صحبت، فرود، سوالات، بعد اون روش معتبر تفسیر را طی میکنه، هر نتیجه که دست آمد تصدیق میکنه. تعجب فرقیزن این همون چیزی که در وقت گذشت از خواهی میکنم دستتون گیری میشه، امروزه بهش میگن پدیدارشناسی. یک روشیست فنومنولوژی یا پدیدارشناسی. یه عده از فلاسفه غربم مطرح کردم که میگن باید به متن اجازه داد، مفسر نباید خودشو بر متن تحمیل کنه، باید به متن اجازه بده تا متن با او هم بگه و نهفته های خودش را، مدالل خودش را به او بگه، آشکار بکنه. اینو میگن پدیدارشناسی. میگن نظر خودش را در پرانتز بگذاره. این بیان است که علامه به زیبایی بیان کردن آوردن. پس اینم راجع به این البته این ناتمام مانده، یه چند تا دیگه نکته هم داره چون وقت گذشت. ان شاء الله جلسه بعد از این صلی الله علیه و آله و سلم.